أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگوی ما در نسبت اخلاق بود، ارتباط اخلاق بود با مجلس اعضای سید و شهدا علیه السلام و مقدماتی که خدمتتون عرض شد و گاهی هم یادآوری شد. رسیدیم به این که انسانی که خدای متعال او را عاقل آفرید، به عقلش در واقع میتواند یه زندگی درستی داشته باشه و این عقل چیزی نیست که بخواد تغییر بکنه، بخواد دگرگون بشه. بله، من عاقل میتونم خدای نکرده به عقلم عمل نکنم، ولی عقل خطا نمیکنه. لذا این تعبیر قرآن که میفرماید افلا تعقلون، یا این تعبیر بین مردمان که میگویند پس عقلت کجا بود که این کارو کردی، نشانگر اینی که عقل خودش خطا نمیکنه، ولی عاقل ممکنه خطا بکنه. لذا او رو دعوت به عقل میکنن، به عقل یعنی خردورزی، به این که از عقلش استفاده بکنه. چرا به اینجا رسیدیم؟ داشتیم جستجو میکردیم در میان گفتگوهایی که در موضوع اخلاق است، ببینیم که منشأ ارزش‌های اخلاقی، اون چیزی که ما به وسیله اون یا عمل رو اخلاقی میدانیم به معنای اینکه درست و خوب میدانیم یا عمل زشت میدانیم، داشتیم دنبال این میگشتیم. دیدیم مردم، اطرافیان، جامعه، اینها کفایت از این ماجرا نمیکنه. دیدیم که کشاندن نام خدا به میان، بیان بگیم ما داریم کار خدایی میکنیم، خدا به این راضیه، اینها، این یه مجوزی میخواد، این یک سندی میخواد. هر کی نمیتونه فعل خودش رو خدایی بدونه و به خدا ببنده. داریم توی موقعیتی سخن میگیم که سال 61 هجری قربتاً الالله اومدن پسر پیغمبر رو بدون هیچ جرمی کشتن. یادتون باشه، یعنی میشه به خدا بست، دروغ بست و میبندن، افترا میبندن بر خدا. و من ازلم و من افترا الالله کذبا. بنابراین چون چنین چیزی هست، اونجا گفتیم لازمه یه نفری از جانب خدای متعال با یک بیانیه روشن، با یه آیه، با یه معجزه‌ای بیاد. وقتی اون آمد ما با عقلمون او رو میپذیریم و سپس میگیم او از جانب خداست، ما این رو یقین کردیم، حالا اگر فرمود این کارو بکن میگیم چشم. عرض به خدمتتون که ما امروز اگر توفیق باشه میخوام این بحث کلیتی که راجع به اخلاق داریم میگیم رو انشالله هر جور شده ببندیم و بدونیم به چه نقاطی باید توجه بکنیم، که بعد بریم مجلس اعضای سید و شهدا علیه السلام رو تو اون نقاط بررسی بکنیم. الان فعلا یه چیزی که دریافتیم محوریت عقل بود، حضور عقل بود، در واقع قضاوت عقل بود. لذا اگر میخوام در مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام سخنی بگیم، باید بگیم این مجالس در جهت خردورزی ما و عاقلان زندگی کردن ما رو یاری میکنه، پشتیبانی میکنه. باید اینو بتونیم بگیم. و باید بگیم اگر شما یه جایی رفتید یا یک اتفاقی افتاد که عقل زائل میشد یا لعقل هرچی، باید بگیم آقا اونجا جای پسندیده‌ای نیست، جای توصیه شدنی نیست. عرض به خدمتتون. خب حالا ما میخوایم رفتار در واقع انشالله عاقلانه داشته باشیم، رفتارهایی انجام بدیم که ارزش مثبت داشته باشه. ببینید دو تا چیز رو ما اگر از بین انسان‌ها اینو بیرون بکشیم، دو تا چیز رو اگر از خلقت بیرون بکشیم، دیگه هیچ نظامی برقرار نیست، دیگه ما حرفی برای زدن نداریم. ولو اینکه شما ادعا کنید عقل دارید، از توجه کنید عقل به این دوتا وابسته است. این بحث جاش اینجا نیست. عقل به این دوتا به صورت جدی وابسته است. نمیشه ما اینجوری خیال کنیم عقل هست و این دوتا نیست. اون دوتا چیه؟ همون دوتاییست که هر پیغمبری که آمده مردم رو به این دوتا دعوت کرده و به مردم گفته به این دو ایمان بیاورید. ایمان کی توصیه میکنن؟ ایمان کی دستور میدن؟ ایمان رو کی به ما میگن ایمان بیاورید؟ موقعی که ما زمینه باور و معرفت او رو داریم. اگه من هیچ زمینه ای نداشته باشم که اصلا معنا نداره به من بگن ایمان بیار. تمام انبیا گفتن ایمان بیاورید به الله و یوم الاخر. یعنی توحید و معاد، باور خدای واحد و باور قیامت، این در ذرات عالم لحاظ شده. معاد یعنی عملت نتیجه داره و نتیجهشو خودت باید متحمل بشی. اینو همه آدم ها تو خلقت قبول دارن، حتی اونایی که ضد دینن. میگه درس بخونی موفق میشی. خب یعنی معاد یعنی همین دیگه، یعنی هر عملی انجام بدی نتیجهشو میبینی. این که حالا مرگ هست، بعد مرگ قیامتی هست، اینا توضیحات بعدیه. این خیلی هم به صورت از نظر عقلی خیلی راحت شما بهش دسترسی پیدا میکنه و اونم اینه آقا یک نفری اون لحظات آخر عمرش بدون این که بدون داره میمیره یه مال معتنابهی رو برای ایتام وقف کرد. خب این کی باید نتیجه عملشو ببینه؟ یه نفر در آخر لحظات عمرش بدون این که بدون داره میمیره بیاد بزنه مثلا 10,000 نفر رو بکشه، شیمیایی کنه. شما میگید نه، مسکی یه جایی باید باشه. هم بتواند بعد از مرگ اون اعمالی که در زمان دنیا اصلا موقعیتش نبود این نتیجهش رو ببینه، و هم شدتش رو. یه نفر که این همه آدم رو تو حلبچه شیمیایی کرده که اینجا کاریش نمیتونی شما بکنید. و یا یه کسی که تمام عمر داره خیرات میرسونه به دیگران، اصلا خب نمیشه اینجا کاریش کرد. حالا این بحث معاد بمونه. سخن در اینه باور خدای متعال و باور به معاد در وجود ما نهادینه است، فطری ماست. ما اینجوری خلق شدیم، لذا انبیا میان چیزی که قبلا داده شده رو مطالبه میکنن، چیزی که قبلا داده شده رو بهش تذکر میدن، چیزی که نیست رو که مطالبه نمیکنن. که ایمان بیار به یه چیزی که نمیدونی چی، اصلا معنی نداره. با این ادبیات شروع میکنن. یعنی وقتی پیغمبری میاد میگه من از سوی خدای یکتام، یعنی خب تو خدای یکتا رو میشناسی. این بحثاشو بزرگواران نوعاً میدانن، بحث فطری بودن توحید و بحثایی که تو قرآن و روایات هست. عرض به خدمتتون که پس ببینید اگر توحید و معاد رو بردارید دیگه بقیهش ببخشید جوکه. آره من به خاطر اینکه ادب اقتضا میکنه آدم این کارو بکنه من میکنم، من آدم عاقلی هستم، نمیدونم انسانیت اقتضا میکنه که فلان. این حرفا تا یه حدی میشه این حرفا رو ما داد و ستد بکنیم، اشکال نداره. ولی به تنگنا که رسید ما همه تخطی میکنن. یعنی تشخیص توه دیگه، من باید خدا رو ببینم، خدا رو باور کنم. خدا نه خدایی که منو خلق کرده ول کرده، یعنی خدایی که الان خلقت من، توانایی من، قدرت من، شعور من، حرف زدن من به اوه. قیامت هم یعنی این که اینجا دست از پا خطا کنم باید جواب بدم. حساب داره عالم. شما اگر رفتین یه کارخونه ای دیدین کارگرهایی که کار میکنن، کی سابقهش بیشتره، کی قشنگ کار میکنه، کی دقتش بالاست، کی فلان کی فلان، همه اینا رو با یه سیستمای اندازه‌گیری میکنن و سپس حقوق میدن، میگین بابا چه همه چی دقیقه. خب این نظام خدای متعال دیگه. که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب ببینید بحث ما تا اینجا تمام میشه، یه پله است، این پله رو رد کنیم انشالله دیگه، انشالله این فایل رو ببندیم. پس بحث ما چی شد؟ انسان عاقل آفریده شده، انسان فطرتش مفطور است به توحید و معاد، اینا رو ما همه فطرت رو نگفتیم، و عقل و فطرت هم در واقع البته این تعبیر با مسام هست، مثل اینکه دو روی یه سکه مثلا فرض کنید، یعنی ارزش‌های اخلاقی به معنی کلیش که من ظلم و بد میدونم و عدل و خوبی رو خوب میدانم، این در وجود من خدای متعال این رو نهادینه کرده. دقت کنید، اونی که میخواد ظلم کنه زمینه سازی میکنه، تبلیغات میکنه، توجیه میکنه که این کار من خیرخواهیه، یعنی اونم ظلم و بد میدونه و میدونه که همه بد میدونن، لذا سرشو بلند نگه نمیداره بگه من دارم ظلم میکنم و چون بعضی ها ظلم و بد میدونن و بعضی ها ظلم و خوب میدونن پس مشکلی نیست. نه نه، اونم میدونه که ظلم قبیحه. عرض به خدمتتون که توفیق داشته باشیم چند تا آیه تلاوت بکنیم انشالله که دیگه بحثمون استنادات قرآنیش هم انشالله برای ما روشن بوده باشه. این چند تا آیه بیشتر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. من مضمون آیه رو میگم. شما پیش ما تنها میان، همونطور که شما تک خلق شدین، یعنی خدای متعال به هر موجودی که تو این عالمه یک عنایت خاص داره برای خلقتش و در برگشتش هم خدای متعال او رو داره تک میبینه. شما اون چیزی که بهتون داده شده رو پشت سر میگذارید و ما نرا معکم شفعاءکم. اون شفعایی که برای خودتون درست کرده بودی که با شما ضمیمه میشن، با شما همراه میشن روز قیامت میان، دیگه اونا رو نمیبینید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. اون کسانی که گمان میکردین که اونها در واقع شرکا هستن، یعنی اونجایی که شما شرک ورزیدین این نقطه بود. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. این رابطه ای که شما تو دنیا برقرار کردین، این رابطه قطع میشه و اون چیزی که گمان میکردین که به دردتون میخوره رفت، نیست. چرا این آیه رو خوندیم؟ چرا این آیه رو خوندیم؟ ببینید یه بحثی رو ما توفیق داشتیم راجع به شرک، یه دو مثلا سال راجع به این یه گفتگویی کردیم. حالا دوستان اگه مایل بودن میتونن اون بحث رو پیگیری بکنن، ولی من فقط یه اشاره‌ای بکنم به اون بحث. مشرک کیه؟ مشرک خدا پرسته، مشرک خدا رو قبول داره. اگه خدا رو قبول نداشته باشه مشرک نمیشه. مشرک یه کسی رو به عنوان محور قبول داره که خداست، برای اون شریک قائل میشه، لذا مشرک یه آدم دینیه. درسته دیگه، این با کافر فرق داره. برای خدا شریک قائل میشه. و وقتی قرآن میگه ازشون سوال میکنیم، میگن که و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اینا وجه تقرب ما به سوی خدای متعال. برای چی مشرکان در واقع سراغ شرک میرن؟ چرا یه کسایی رو یه چیزایی رو کنار خدا قرار میدن؟ اصلا علتش چیه؟ این آیاتی که این آیه که تلاوت شد آیه 94 سوره انعام بود. یا آیه دیگه هم تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. از ظالم تر از این کیه که بیاد به خدا به دروغ افترا ببنده یا آیات خدا و نشانه های خدا رو تکذیب بکنه؟ این گونه است که هرگز مجرم پیروز نخواهد شد. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم. بجز از مسیر الهی بندگی میکنن، بندگی میکنن کسانی که برای اونها نه نفعی دارن نه ضرری دارن.
و یقولون ها اولائ شفعاء اونا، میگن اینایی که ما عبادتشون میکنیم اینا شفیعان ما پیش خدایند. ها اولائ شفعاء اونا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه و تعالی ما یشركون. چی داریم میگین؟ خدا هم چیزی قرار داده بود؟ تو بحث شرک و تو بحث شفاعت یه پیوندی بین این دوتا هست که خیلی جالبه و برای آدم بعضی این آیات رو یه وجهش رو انشالله روشن میکنه. شریک قرار میده که اینو شفیع داشته باشه. برای کی؟ برای قیامت. خوب دقت کنید، مشرک قیامت رو قبول داره، برای همین شفیع میسازه. مشرک دنبال اینه که اون شرکایش شفعایش بشن روز قیامت. قرآن میگه لقد تقطع بینکم و بین و بینکم. نه اصلا هم چیزی نیست، لقد تقطع بینکم و بین. آیه دومی که تلاوت شد آیه 18 سوره یونس بود. یه آیه دیگه هم تلاوت بکنیم انشالله، سوره روم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. آن که آغازگر خلقت بود خداست و بازگشت همه به او دارند. و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون. وقتی که قیامت برپا می شود یبلس و مأیوس می شوند مجرمان. یعنی چی مأیوس می شوند مجرمان؟ به چی امید داشتن؟ ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین. و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون. اما فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضة یحبرون. اونایی که شریک برای خدا قرار دادن، امید به اینا بسته بودن، قیامت که به پا میشه میبینن ای اصلا اینا اینجا کاری نیستن، اصلا به درد نمیخورن، اصلا همراهی نمیکنن. و بعد در آیه دیگری از قرآن میگه اینها تبری میجوین از اینها، اونا از اینها تبری میجوین. اونا میگن اگه برگردیم تو دنیا اصلا شما رو دیگه اختیار نمیکنیم. ببینید تمام اینها گواه بر این است که اینها خدا رو قبول دارن که برای خدا شریک قرار دادن، و همه اینا گواه بر اینه که اینا قیامت رو قبول دارن که اینا رو شفعاء خودشون قرار دادن. درسته؟ چرا اینو میگیم؟ بیان کربلا میگه نزد امیر شما شهادت بدین اولین تیر رو من زدم. برای چی میان کربلا؟ از هر کدوم سوال میکنید چرا آمدین حسین را بکشید، میگن امیرمون گفت. این امیرتون شریک شد کنار خدا که به شما یه امری بکنه، شما بگین چشم. دیروز عرض کردیم اطاعت مطلق رو. روز قیامت همین میاد اونجا وامیسته کنارت. خوب عنایت کنید، شفیع الهی کارش اینه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به شما گفت این کارو بکن، کردی، روز قیامت ازت پرسیدن چرا این کارو کردی، امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن من گفتم، میگن پذیرفته است برو، چون ما اینو قرار دادیم. اما اگه خدا قرار نداده باشه شما میگید چرا این کارو کردیم، این گفته. خب این کیه که گفته؟ اصلا بی خود کرده گفته. دیدین بعضی رو رفاقت رو خنده میگه بابا رو گناهش با من. تو کی هستی گناهش با تو باشه؟ اصلا تو کی هستی؟ اصلا حرف تو قبول میکنن؟ اون شفیعانی که تو قرآن خدا اونها رو قبول میکنه، اینا اونایی هن که روز قیامت اگه آمدن گفتن ما گفتیم، پای این عملن وایستادیم. یعنی این ولی الهی یعنی همین، آن که از جانب خدا آمده و اطاعتش بر من واجب است. اگر قرآن گفت اطیع الرسول، اگر رسول به من گفت خودتو بکش، میگم چشم. گفت برو تو این چاه، میگم چشم. اگه قیامت بپرسن چرا این کار کردی، میگم خدای رسولت گفت. تاموشون. پس ببینید مشرکان دین دارن، مثل ما دین دارن، ظاهرشون مثل ماست. اون وهابیه میگفتش که شما همون کاری که مشرکان تو معابدشون میکنن شما تو زیارتگاهاتون میکنید. منم گفتم همونطوری که اونا مشرکان غذا میخورن تو هم غذا میخوری. مگه شباهت عمل نتیجهش اینه که اعمال باطل؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ بله من اینو اطاعت میکنم، دوست میدارم چون خدا گفته. تو او رو اطاعت میکنی، دوست میداری خدا نگفته. لذا سالای پیش مفصل توی دهه با مستندات قرآنی بحث شد. تمام کسانی که اومدن تو لشکر عمر صد تمام اونا مشرکن، چون مسیر اطاعت رو از غیر طریقی که خدای متعال تعیین کرده تعیین کردن و کسی رو اطاعت کردن که خدا قرار نداد. توجه کنید، توجه کنید، توجه کنید، مشرک خدا پرسته ولی کنارش هم یه چیزی رو گذاشته. اصلا وگرنه مشرک نمیشد که، شریک برای خدا گذاشته. این اون اتفاقی تو کربلا میفته. بی خود نیست به شیعه میگن مشرک. معمولا دزد میگه آی بدو دزده رو بگیر. اون که خودش دزده فریاد میزنه دزدو بگیر. خب پس عنایت کنید، اینی که من عرض کردم توحید و معاد، خدا پرستی و ترس از قیامت، این در مقام توحید وحدانیت، نه در مقام این که من کسای دیگر رو بیارم اونا بر من قیامت رو ترسیم کنن، بر من بهشت بخرن بفروشن بگن ما پای این عمل وایسادیم جوابشو من میدم. هیچ کدوم حرفا نیست. یک قرونشو جواب نمیتون روز قیامت بدی مگر مولاد اجازه داده باشه. اون چیزی ما نداریم. خب پس شفیع سازی شریک برای خدا قرار دادن نشانه باور قیامت است. درست شد؟ اگر شما قیامت رو از مردم بگیرید، میدونید یعنی چی؟ یعنی نتیجه عمل رو از مردم بگیرید. و اگر ترس از خدا، حیای از خدا، محبت خدا، اینو از مردم بگیرید، دیگه رو چه حساب مردم عمل کنند؟ یکی از دوستان جوان، یه خانمی آمد به من گفتش که من میخوام با یه آقای ازدواج کنم، به هم علاقمند شده بودن. بعد من میخواستم نظر شما رو بپرسم و اینها چجوریه؟ گفتم خب اگه ویژگی هست لازمه بگین بگین. گفت ایشون خیلی مؤدب، خیلی مؤدب، اهل فکر، اهل مثلا استدلال فلانی حرفا، نماز نمیخونه. گفتم که مسلمان نماز میخونه گذاشته کنار؟ گفت آره. بعد گفت فقط مشکلش اینه که نماز نمیخونه. گفتم ببین فلانی، کسی که حق خدا رو ادا نمی کنه، اگه نماز نمی خوند، نمی دونست نماز چی، آدمی حرفا نمی تونست بزنه، نماز می خونده، کسی که خدا رو می پیچونه، درسته؟ ببین مطمئن باش فردا سر گردن ممکنه تو رو هم بپیچونه. تعارف نداره. عاقله یعنی چی؟ باز یه مورد کاربردی تر عرض کنم خدمتتون. این پدر مادرش گفتن ما را این، نه یه مورد دیگه، ما راضی نیستیم تو این ازدواج رو بکنی. پسر گفته بود که نه من چون علاقه دارم صحبت کردم میخوام ازدواج بکنم. دختر خانم گفت من چیکار کنم ازدواج بکنم اینا؟ گفتم ببین، کسی که 20 سال زحمت پدر مادر، 20 و چند سال زیر پاش میذاره واسه یه علاقه، بدون که محبتی که چند ماه ایجاد شده با یه علاقه دیگه راحت تر زیر پاش میذاره. اینا دروغه، اینا شوخیه. ذرات وجود من خدا را گواهی میدهد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چی بی خودی میبافم؟ خدا رو بپیچونم اخلاقی بشم؟ تمام اون کسانی که فکر میکنن اخلاق جدای از دینه، اخلاق مقدمه بر دینه، اخلاق مهمتر از دینه، همه اینا اصلا نمیفهمن اخلاق چیه، دین چیه. اخلاقی که فونداسیونش توحید و معاد نباشه، اخلاقی که درش عقل حضور نداشته باشه، عقلی که خوب و بد رو تشخیص میده، این اخلاق نمیمونه، این اخلاق نیست. این بنا کردن یه ساختمان است روی چیزی که فونداسیون نداره، به یه آن فرو میریزه. لذا شما هر چی خواستین به قدیمی‌ها نگاه کنید، به پدر بزرگا، به پدرها، به مادرها، به مادر بزرگا، به دیگران نگاه کنید. اونایی که به خدا باور داشتن، قیامت رو میترسن، اهل دعا و نماز بودن، همشون اخلاقی بودن. اخلاقی به معنی عمیق کلمه، نه جس گرفتن و ست پوشیدن لباس و از این قرتی بازی اینا نه. اون وقت اونایی که میخوان یه اخلاق غیر خدایی رو ابداع کنن و گسترش بدن، دقت کنید، یه چیزایی رو در اخلاق وارد میکنن که اصلا نه ریشه خدایی داره، نه ریشه معادی داره، نه عقل بهش گواهی میده. یه سری تکلفات بی خود بیرونی. وقت چه دروغایی به من میگن. باز ببخشید من اینو میگم، این بحث خودش یه جلسه بحثه، من فقط کدشو به شما میگم خدمتتون، چون گاهی موقع یه بحث ممکنه یه قسمتیش سوء تفاهم ایجاد کنه، اینو انشالله دنبال بفرمید. یه مجلسی بودیم، یه نفر شروع کرد به دین و اینها یکم بدی گفت. خب بدی گفتن به دین حالا مثلا در یه حدیش قابل تحمله، ولی دیگه در واقع به بی‌تربیتی و بی‌ادبی رسید. بعد گفت این چه مدل ذبحی اسلام گفته شیطون حیوانو زجر میدین شما؟ میان از این غربی ها یاد بگیرین، گیوتین میذاره تخت، تموم شد رفت دیگه. گفتم که ببخشید من یه سوال ازتون میکنم. گفت شما ذبح میکنید ولش میکنید، اون بدبختی دست و پا میزنه زجر میکشه. گفتم ببخشید یه سوال کنم ناراحت نمیشین؟ گفت نه بفرمایید. چون اهانت کرد من گفتم. گفتم شما قبلا گوسفند بودین؟ گفت یعنی چی؟ چرا بی ادبی میکنین؟ گفتم سوال کردم گوسفند بودین؟ گفت نه. گفتم میدونی که گوسفند رو ذبح میکنن چی میکشه؟ تو میگی دست پا میزنه داره زجر میکشه، من میگم دست پا میزنه داره میرقصه از خوشحالی. تو که گوسفند نبودی، خلقم که نکردی، وقت اومدی اینجا جلوی من داری ادعا میکنی گوسفند رو اینجوری سرباوری بهتره، رو چه قاعده ای میگی؟ این غیر از اینی که تو یه بار باید اقلا گوسفند بوده باشی، چرا بی ربط میگی؟ کی گفته زجر میکشه؟ ببینم خدای من که گوسفند رو خلق کرده میگه این رو آب بده، جلوی گوسفند دیگه سر نبر، تیغ تیز باشه، بعد این رگا رو بزن، بعد برو بخون، برو یاد بگیر، این داخل گردن که عصب درد نداره که. خب دست با میزنه تمام خون میاد بیرون، گوش تمیز و پاک میشه برای تو. دست با زدنش هم مال زجر کشیدنش نیست، هیچ کدوم اینا نیست. خدا مگه میخواد گوسفند رو زجر بده؟ مگه تو میگی این مدلی که اینا اختراع کردن درسته؟ مگه جالب الان تو اروپا و آمریکا اونایی هم که مسلمان نیستن میرن گوشت حلال میخرن میخورن، به خاطر چیزای پزشکی و طب میشه. ببینید یه چیزایی رو ما اصلا طرف اومده میگه که آقا من گیاهخوارم. میگم چرا؟ میگه این وحشیگری ما، حیونه میکشیم میخوریم. میگم خب باش وحشیگری نکن، گوسفند رو ولش کن. بعد چی میشه؟ آخرش میشه یه لاشه تو این طبیعت دیگه، درسته یا نه؟ برخی یه موجودات ریز اینو میخورن دیگه. خدای متعال اینجوری رقم زده تو خلقت، این گوسفند شرافتش به اینه میشه گوشت بدن یک مؤمن که عبادت میکنه، این گوسفنده میشه اسباب و اون مقدمه اون عبادت، میرسه به اون مقام. ببینید یه حیوان اگه بگه بشه گوشت بدن یه انسان شرافت پیدا کرده، یا بپوسه بره تو خاک، یا بشه گوشت بدن این مثلا موجودات ریزی که او رو میخورن، آخه یکم آدم فکر کنه، یکم فکر کنه. اینو من بارها گفتم، چون یادمه تو محله ما طرف وقتی با چرخ تافی میوه میفروخت، میوه باغش آورده بود، هی داد میزد میگفت نخوره بی نماز، بودو بودو مثلا انگور فلان آوردن، گفت دوست دارم میوه‌مو یادم با نماز بخوره، این نشه نمیدونم قوتی آدم ظالم گناهکار. عجایبی تو این احکام هست، به ما میگن با بسم الله بخورید، ما توجه نمی کنیم بسم الله چیکار میکنه، این غذا رو چه بلایی سرش میاره و این غذا رو با چه ویژگی میفرسته این تو. بسم الله وقتی میگیم غذا میخوریم اونو میکنه قوت عبادت. اما متاسفانه الان عذرخواهی میکنم به جوانای ما دارن مثل حیوان غذا خوردن یاد میدن، وایسو بخور جلوی دیگران بخور، گاز بزن دهنتو مثل دروازه باز کن بخور، قرقاتی بخور، تند بخور، زودتر وردار رو بشقاب به بقیه نرسه. وقت این خوردن میخوان انسان تربیت کنه. شوخی میکنه. به هر تقدیر این خاطره ای که عرض میکنم چند سال پیشتر تو اربعین یه کسی که دیده بود نقل کرد، احتمالا خود شما برخورد کردین یا شنیده. میگفت طرف گوسفندی آورده بود تو اربعین، داشت راه به مایی میرفت طرف کربلا، عراقی بود، گوسفندی هم آورده بود که اونجا ذبح کنه دیگه خرج بده. میگه گوسفنده اذیت میکرد، بعد میگفتش که من موازی میامدم این هی میکشید، هی داد و فریاد میکرد فلان اینها، یه بار این گوسفند رو ولش کرد، بهش گفتش که برو نمیخواد بیای، من از اون اولی که تو رو بزرگ کردم نذر کردم برای امام حسین سرتو ببرم، نمیخوای برو، نمیخوام بیا. گفت ولش کرد رفت، گوسفند دنبالش میدوید. وقت من و شما میگیم گوسفند زبون نمیفهمه، ولی قرآن میگه حیونا زبون میفهمن. میگه سلیمان میگه هدهد کجاست؟ اینا زبانی. ببینید من چقدر باید بیشعور زندگی کنم، نه از خلقت میفهمم، نه از ذبح میفهمم چیه، نه از کشتن میفهمم. بزرگترین نقطه‌ای که یک انسان میتونه برسه اینی که به خاطر خدا کشته بشه، همین. ببخشید این قوتی که الان در من هست، این جانی که در من هست، مالی که در اختیار منه، این خرجی چی بشه؟ بالاتر از این که من خرج بشم برای خدا چیزیه؟ وقتی میگه چرا خدا تو قرآن دستور میده به قتال؟ یکم فکر کن انسان، قیمت تو به چیه؟ مالت به چه درد میخوره؟ قرآن میگه ما اندکم ینفد، هرچی داری، اون جوونی که نگه داشتی برای خودت خرج خدا نکردی، اون جوونی پوسید رفت، همون جوونی که خرج امام حسین کرد و نماز و زیارت، ما اندالله باق موند. پس ببینید ما تکلیف خودمون رو تعیین بکنیم. اگه میخوای یه نظام اخلاقی درست کنید که در اون نظام نه خدایی هست، نه قیامتی هست، نه عقلی هست، اون میشه یه نظام. یه نظام اخلاقی هم هست که خدایی هست، خدایا به فضلت روز قیامت میخواد به من بگه، خدا به فضلش میخواد بگه دولتی این کارو کردی، باری کلا بهت این لطفو میکنم. همش فضل خداست، همش فضل خداست، درسته؟ ببینید آدم باید چشم طمع به خدا داشته باشه، خدایی که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ببخشید بزرگواران، ما خیلی هم به هم احترام کنیم، خیلی هم بخوام برای هم کار کنیم، چیکار میخوام بکنیم برای هم؟ من همه عمرمو خرج شما بکنم، شما همه عمرتو خرج من بکنی، چی میشه؟ البته اگه خدا گفته خرج او بکن خیلی چیزا میشه. اگه گفت در مقابل پدر مادرت ذلیل باش، خدمت کن، نتیجهشو خواهی دید، چون خدا گفته، چون خدا گفته، خدا گفته. آدم باید با خدا معامله کنه. تمام داستان خلقت اینه، انسان تو رو من ثروتمندت کردم، دارا شدی، حالا بیا با هم تجارت کنیم. هل ادلکم علی تجارتن؟ ببین اونایی که بهت دادم حالا بیا انفاق کن. عرض کردم خدا میتونه به جای 100 تومن به من 80 تومن بده، که فکر نکنی منت میکشه خمس بدی. میتونست به جای 100 تومن که بگید 20 تومنشو بده اگه خرج نکردید بعد از یک سال، همون 80 تومن رو بهت بده. خب ای بنده، ای انسان فقیر عاجزی که هیچی نداری، خدا پول دارت میکنه میگه حالا به من پول بده. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا قرض میخواد؟ خدا نیاز داره به من؟ ای خدا، عجب خدای مهربونی هستی، به من جون میدی، آبرو میدی، اعتبار میدی، جوانی میدی، مال میدی، همه اینا رو سلامت میدی، بعد میگه اینا رو حاضر با من معامله کنی؟ اگه این نبود که کربلا توجیه نداشت، اومدن کربلا چیکار کنن؟ اصحاب امام حسین اومدن بزل و مهاجه هم دونن حسین علیه السلام، میگه این جون رو ما برای تو داریم، این نفس رو برای تو داریم میکشیم، خون در رگهای ما به خاطر تو در جریانه، تو رو ما تنها رها کنیم که چی بشه؟ ما بیشتر از این چیزی نداریم. رجز ها رو ببینید، خطبه ها رو ببینید، اگه 70 جان داشتم میدادم، ای حیف که یه دونه جان دارم. پس بزرگواران تکلیف اخلاق روشن شد، عقل محوره، خدا تو این نظام هست، معاد هست، ما تو این فضا داریم میریم جلو. حالا انشالله اگر عمری بود فردا بحث خواستیم شروع کنیم، اینا رو تابلوی خودمون قرار میدیم، اینا رو عنوان قرار میدیم، بریم جلو ببینیم چه خبره. هر کسی تو این عالم از دین ایراد گرفت، علمی برین بپرسین ازش، بگین آگاهانه داری سخن میگی یا همینجوری میندازی؟ چرا این حکم تو قرآن گفتی؟ چرا زنا این؟ چرا مردان این؟ چرا کودکان این؟ چرا جنگ این؟ جهاد این؟ اصلا تو میفهمی چه خبره تو دنیا؟ چی داری میگی؟ چقدر سهم دنیا مال توئه؟ چقدر بهت علم دادن؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقتی از شکم مادرانتون بیرون آمدین اصلا هیچی نمیدونستین. هر چی دارین خدا داره میده. ما که بابا هیچی، ملائکه. وقتی خدا خلیفه خودشو میخواد بفرسته روی زمین، میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کدما. روایتو ببینید، خدای داری میفرستی خلیفه تو رو زمین بزنن، بکشن، خونریزی کنن. خدا میگه که من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا منزهی تو. عجب اعتراض بیموردی کردیم. چی گفتیم؟ نمیفهمیم. عالم اگه عاقل باشه، مؤدب، اونجایی که نمیفهمه میگه نمیفهم، نمیاد اعتراض بکنه. ببینید قرآن داره میگه، حضرت ابراهیم میگه من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، فرزندش میگه افعل ما تو عمر، انجام بده اون چیزی که خدا امر کرده. من میگم خدایا یعنی چی یه پدر بچهشو ذبح کنه؟ تو کجای خلقتی؟ اصلا چی داری میپرسی؟ چی میدونی اصلا تو؟ ببینید آدم اینجوری در مقابل خدای خودش، خالقی که عالم علیم به ذات صدوره، خلق کرده، در مقابل این میاد این بیادبیو میکنه. اب نداره، سوال کن، بگو چی بود داستان ابراهیم و اسماعیل، چی بودین؟ وقتی برات بیان کنن ها میفهمی اصلا خلقت یعنی همین. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میفهمی خلقت یعنی همین، یعنی امتحان هم، یعنی همین، یعنی خدای ببخشید ابا عبدالله، یعنی سید و شهدا علیه السلام میاد تو کربلا، وقتی که اصحاب مانع میشن که اول بنی هاشم برن، همه شهید میشن، نوبت به اهل بیت امام حسین علیه السلام میرسه، اول کسی که میدان میره کیه؟ عزیزترین کس به امام حسین علیه السلام. عزیزه رو نمیذاره آخر، میذاره اول. امیر المؤمنین وقتی مردم رو میخواد به جهاد دعوت کنه، اول خودش میره تو نخیله، خودش میره تو اونجایی که قرار گذاشته، نمیگه شما برین حالا منم میام آخر وقت. این خبرها نیست. مثل یه کسی که میخواد مجلس برپا کنه، میگه حالا شما باشی منم آخرش میام چند دقیقه اون روزه رو گوش میکنم استفاده کرده باشم. خوبه استفادم کردی، ولی نگاه چه نگاهیست؟ ولی مجلس دارای امام حسین رو ببینید، قبل مجلس وایستاده، هر کی میاد بلند میشه به احترامش، تا آخرش هم وایستاده. بنابراین محوریت عقل، بنیان توحید و معاد، این ستا رو بهش توجه نکنیم اصلا بحث اخلاق منتفیه. یه حبابیست فقط برای خودنمایی، ولی کارت به استخون رسید، عرصه که تنگ شد، وقت اونجا معلوم میشه من چجوری عمل میکنم، که نه خدایی میبینم و نه قیامتی. اخلاق دیگه معنا نداره. مادران ما اخلاقی بودن، مادر بزرگای ما اخلاقی بودن، مادر من اخلاقی بود که زجر کشید ما رو بزرگ کرد و صبوری کرد، چون خدا رو میدید، چون به قیامت معتقد بود. مادری که امروز میگه من برای چی بچه متولد کنم؟ برای چی خودم رو اسیر بچه کنم؟ خودم و شوهرم آزادیم، هر جا دلم میخواد میریم. اصلا نمیدونه تو عالم چه خبره، نمیدونه یه خدایی هست که میشه باش معامله کرد، نمیدونه که خدایی هست میگه تو اگه یک انسان رو بهش خدمت کنی پیش من اجر داری. چرا بهش زیر پای مادرانه؟ یعنی تا مادری تو بهش داری راه میری. خدا میبینه اینا رو. اینگونه است داستان اخلاق. عنایت فرمودین اگه خدا نباشه، اگه نمیدونم معاد نباشه، اگه عقل نباشه، همه چی منتفیه. داشتم عرض میکردم که بالاترین منزلگاه ما، بالاترین جایگاه ما کجاست؟ اینی که من خودم، مالم، حیثیتم، جوانیم، نشاطم، هر چی دارم به نفسی انت، همه چی به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چی فدای تو ای خدا. درست؟ حالا بیان کربلا. وقتی که حضرت دارن واقعه کربلا رو نقل میکنن، قبل از اینکه روز عاشورا برسه، چون چندین بار حضرت گفتن به تفصیل و قبلش هم به تفصیل گفته بودن امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، حضرت صدیق سلام الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، همه مکرر فرموده بودن، همه میدونستن. در یه منزلگاهی وقتی حضرت دارن میگن که اونایی که با امام حسین هم چه جایگاهی دارن چه و چه و چه، حضرت قاسم علیه السلام سوال میکنه عمو جان منم میتونم در این جمع باشم؟ حضرت میگن که عمو جون مرگو چجوری میبینی؟ مرگو چجوری میبینی؟ پیش شما، در راه شما، با شما، احلا من العسل، شیرین تر از عسل. چی میخوام من تو دنیا؟ چی میخوام تو دنیا؟ بعد روز کربلا که میرسه، روز عاشورا، میاد اجازه میدان بگیره. حضرت بهش اجازه نمیدن، اجازه نمیدن. تو رو عمو برادرم به من در واقع سپرد، گفت مراقبش باش، مواظبش باش، و بعد بر تو اصلا جنگ واجب نیست، و بعد تو اصلا لباسی قواره تو نیست، نقاس من، تو نمیخواد بری میدان. ببین حضرت قاسم چقدر التجا میکنه به امام حسین علیه السلام. در روایت هست که حضرت قاسم یه بازوبندی داشت، یه هرزی داشت. پدرش گفته بود هر وقت عرصه به تنگ شد اینو باز کن و اون چیز که توش از انجام بده. وقتی باز میکنه میبینه نوشته براش که وقتی که عموت تنها و غریب شد، ای پسرم تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، از جان فشانی بخل من ما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما تا اذن بگیری. قاسم ابن الحسن میاد پیش امام حسین علیه السلام، این نامه پدر رو نشون میده. خب حضرت بالاخره منکسر میشن، اجازه میدن به میدان بره. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم که راوی کربلاس، از طرف عبیدالله میگه در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پا داشت. آمد به میدان، میگه داره می جنگه. آخه یه نوجوان می جنگه در مقابل یه سری جنگجو که چیزی نیست. میگه دیدم عمر ابن سعد عضدی، میگه به خدا قسم من باید مادرشو به عزاش بنشونم. میگه من گفتم بهش سبحان الله، اینو بابا ولش کن، هر کی شمشیر بهش بزنه کار تمومه. میگه بران شاهزاده حمله میکند، ناگهان با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد، به صورت بر زمین افتاد، فریاد زد ای عمو. امام حسین علیه السلام به سرعت خودشون رسوندن نزد او. حضرت همه رو زدن کنار، گرد و غبار به پا شد، دیدن گرد و غبار که فرو نشست، دیدن حسین بالای سر آن شاهزاده در حال جان دادن بود و پای به زمین می سایید. آن حضرت فرمود یعز والله علی عمک ان تدعو فلا یجیبک. عمو جون خیلی برای عمو سخته که صداش زدی جواب تو نداد، او یجیبک فلا یجیبک، یا جواب تو داد ولی نتونست تو رو یاری کنه، او یا اینو که فلا یغنی ان، که اومد به یاری تو کاری برات بکنه نتونست کاری بکنه، بعدن لقوم قتلوک، دور باد نفرین بران کسی که تو را، اون گروهی که تو را کشتند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.